ایران و کشورهای دیگه چقدر با همدیگه متفاوتن، رو چه بخشهایی ما به صورت رسانه‌ای داریم تمرکز میکنیم که شاید اون بخشها تو اون کشورهای دیگه هم موجوده ولی ما خیلی در جریانش نیستیم.
بله بسیار خوشبخت هستم. سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترمتون.
سلام دارم خدمتت.
افتخار برای من در خدمتتون هستم.
اختیار
داشتم دکتر.
خب خانم ملکی، میخوام بدونم که کدوم بخش ها هستش که تو فکر میکنی که این بخش ها توی کشورهای دیگه، مثلا مثال زدی گفتی که توی یک
آلمان و فرانسه
خیلی قوانین سخت گیران است. یک کمی با هم گفتگو بکنید، صحبت کنید، ببینید تفاوت اینها توی کشورهای مختلف چی هستش.
بله، شاید بتونیم راجع به این صحبت بکنیم که مرز مشخصی آیا اینجا وجود داره. ما نظارت پیشینی میگذاریم با وضع قانون قبل از اینکه فرد حتی انتشار بده اطلاعاتی رو. آیا این باعث نمیشه که فرد به لحاظ درونی و شخصی نتونه دیگه آزادی بیان داشته باشه، نتونه حرفش رو بزنه؟ حالا این شامل خیلی چیزا میتونه بشه، شامل آزادی قلم بشه، آزادی آکادمیک بشه، آزادی دسترسی به اطلاعات بشه، همه اینها مختل میشه که زیر مجموعه آزادی بیان هستن. و از طرفی نظم عمومی ما برای ما اهمیت داره، چیزی که جامعه ما بر پایه اون بنا شده و اساس زندگی ماست. وقتی که نظم عمومی ما مختل میشه، وقتی ما امنیت نداشته باشیم، نمیتونیم توسعه پیدا کنیم، نه بهداشت و درمان درستی داریم، نه آموزش درستی داریم، تمام ارگانهامون مختل میشه. این مرزه رو ما میتونیم راجبش صحبت بکنیم که چطور باید تشخیص داده بشه، تا کجا میتونه محدود بشه.
بله، من اول عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، قانون جرائم رایانه‌ای ما در واقع برگرفته از کنوانسیون بوداپست هستش و آن چیزی که تمام دنیا جرم دونسته ما هم جرم دونستیم. یعنی ما مواردی رو نداریم که خارج از اون چارچوب باشه، بگیم این موضوع فقط مربوط به کشور ماست. یعنی همه اشکال یک الگو برداری از اون کنوانسیونه، مثل دسترسی غیر مجاز، تخریب داده، سرقت داده و غیره. در مورد بحث‌های مربوط به بیان، خب ما یک مقداری حساسیت‌ها بیشتره در خصوص در فضای مجازی. در تمام دنیا همینطور هستش. من الان همینجوری یه نگاه گذرایی تا شما می‌فرمودید در مورد قانون فرانسه داشتم نگاه می‌کردم، دیدم قانون فرانسه خیلی سخت گیرانه تره. یعنی ما مثلا جرائم مبنی بر سه سطح اونجا داریم، استهزار داریم، جرائم سطح یک داریم مبتنی بر فناوری های معموله، جرائم سطح دو داریم که مبتنی بر فناوری های پیشرفت است، جرائم سطح سه داریم که مبتنی بر فناوری های نوظهوره مثل کوانتوم و اینها. و از لحاظ سطح خطرشون مثلا اونجا ما مجازات تا 30 سال حبس هم داریم و جریمه تا 2 میلیون یورو.
سر چه ماجراهایی مثلا
فرض فرمایید کلاهبرداری سازمان یافته،
درسته،
حمله به خودروهای خودران و سیستمای حمل و نقل هوشمند، سرقت مالکیت فکری از طریق نفوذ به سیستم، ایجاد باتنت مبتنی بر دستگاه اینترنت اشیا. اینا جرائم سطح یکی که در اون جرائمی هستش که کاملا فنی و پیچیده است.
درسته.
تا 30 سال حبس و جریمه تا 2 میلیون یورو اونجا شاهدش هستیم. یه سری جرائم اونجا داریم 10 تا 20 سال داره. ما در جرائم رایانه ایمون تا اونجایی که من حضور ذهن دارم 5 سال حبس بیشترین میزان حبسمونه.
بله.
متاسفانه ما در واقع سیاست تنبیهیمون در جرائم رایانه‌ای به نسبت کشورهای دیگه خیلی ضعیف داره و همین خیلی خطرناک هم هست، به خاطر اینکه میدونید که بعد یک جرم رایانه‌ای، گسترش یک جرم رایانه‌ای خیلی بیشتره. فرض بفرمایید اگر یک کلاهبرداری سنتی انجام بشه ممکنه 100 نفر درگیر بشن، ولی شما یک کلاهبرداری مثلا شرکت هرمی ببینید، میبینید مثلا 5000 نفر درگیرش هستن.
درسته.
خب یه همچین مسائلی اگر نگاه بکنیم اونجا روی این موضوع به شدت حساسیت بیشتره. در مورد این که خب توی بحث محتوا، بحث آزادی بیان یک بحثه. بله، ما مواردی رو داریم که شاید من خودم حداقل 5-6 مورد حکم گرفتم که واقعاً این بوده که آقا باید به آزادی بیان احترام بذاری. طرف رفته شکایت کرده طرف مقابل،
بله.
گفته ایشون یه مطلبی رو علیه من گفته، دادگاه حکم داده که نه آقا این در چارچوب آزادی بیان اومده مثلا یه اخطاری رو انجام داده.
آه یعنی حکمای اینطوری داریم؟
بله بله. ما علاوه بر این یک استفساریه هم داریم که مجلس در مورد توهین تهدید اینها در واقع صادر کرده، که این خودش در قانون عملا دیگه چون مجلس مصوب کرده که توهین رو مشخصا تعریف کرده. شما نمیتونی هر چیزی رو توهین بگی و بعد شرایط توهین خاصه. ببینید جرمهای لفظی مثل توهین، مثل تهدید، مثل تهمت و افترا یک بحث حقوقی داره، یعنی یک بحث فقهی و حقوقی داره که اون در واقع تو مباحث اصول فقه می گنجه. برای همین من توصیه می کنم که اگر کسی مرتکب جرم توهین شده، یعنی متهم به جرم توهین شده، حتما با وکیل مشورت بکنه. درسته مجازاتش مجازات کمیه، ولی واقعا شاید اون لفظ توهین‌آمیز نباشه.
درسته،
یعنی از لحاظ اصول فقه، اصول لفظ اینها، اون رو به همینطور استفساری مجلس اون رو نشه توهین تلقی کرد و توهین نباشه و شخص بره چون نمیتونه خوب دفاع بکنه دچار مشکل بشه.
من اینو برای اینکه برای شنوندگانمون واضح بشه میپرسم. خیلی موقع ما ممکنه یک پستی رو در فضای مجازی بگذاریم و کامنت های توهین دریافت بکنیم. این کامنت های توهینی که دریافت میکنیم آیا قابل پیگیریه؟
بله بله. اگر کامنت های توهینی که نسبت به پست ما گذاشته میشه در واقع توهین به ما، توهینیه که به ما منتسب میشه. اگر توهین به ما منتسب بشود، این همون بحثیه که گفتم بحث حقوقی خاص داره دیگه.
درسته،
این دقیقا همون بحثه. اگر توهینه به من پیام گذارنده منتسب بشه، مثلا من یک کامنت یه پیامی گذاشتم، 6 نفر میان به من فحش میدن، در مورد اون پیام حرفی نمیزنن، به من فحش میدن، توهین میکنن، خب این قابل پیگیریه؟
یعنی مثلا من حتی اگر از تیم فوتبال مورد علاقم پست بذارم و کسی بیاد کامنت توهین برای من بذاره، اگر توهین به شخص من باشه این قابل پیگیریه؟
بله بله، توهین به شخص شما باشه قابل پیگیریه.
شما خانم ملکی سوالی دارین از آقای دکتر؟
خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودن. فقط اگه اجازه بدین من یه نکته رو اضافه بکنم. میشه ضمانت اجراهای دیگری هم به جز حبس های طولانی مدت، گرچه در مواردی مثل کلاهبرداری گسترده و سازمان یافته که فرمودن بهتره که سختگیرانه اتفاق بیفته این ضمانت اجراهای کیفری، ولی در خصوص انتشار اطلاعات آگاهانه عمدی، مخصوصا اگر اثر خیلی بزرگی هم نداشته، چون ما اینجا نگرانیم که تفسیر به ضرر متهم اتفاق نیفته، تفسیر موسع اتفاق نیفته، شاید بشه ضمانت اجراهای اصلاحی مشخص کرد. مثلا اگر اعاده حیثیت ممکنه، همونطور که قانونگذار هم مشخص کرده، در صورتی که اعاده حیثیت ممکنه اتفاق بیفته، یا الزام به حذف محتوا، الزام به مسدود سازی محتوا، این اتفاق ها میتونه کمک بکنه به جز حبس های طولانی مدت. و در خصوص کامنت های توهین آمیز، نکته‌ای که باید همیشه به یاد داشته باشیم اینه که حتی اگر با حساب‌های ناشناس و بدون اسم خودمون همین کارو بکنیم، از طریق IP، از طریق لاک‌های ورود و از طریق شماره تلفن همراه و ایمیلی که در واقع ما وارد شدیم و این حساب رو ساختیم، و حتی از طریق استعلامی که در رویه قضایی قضات میتونن از پلتفرم‌ها دریافت بکنن، افراد قابل شناسایی هستند و اینطور نیست که ناشناس بودن ما یا پاک کردن محتوا باعث بشه که ما مسئولیتی نداشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای طباطبایی، علیرضا طباطبایی، وکیل جرامی رایانه‌ای باشون صحبت کردیم. ما ممنونم که به صورت تلفنی در برنامه ما حضور داشتیم.
خواهش میکنم، عرض ادب دارم مجدد خدمت شما و سرکارم دکتر، بسیار خوشبخت شدم و همینطور خداحافظی میکنم از همکاران محترمتون، خودتون و شنوندگان محترم من.
خیلی متشکرم. منم از شما خداحافظی میکنم. خانه دوم رو بشنوید. 3094 برای شماست. به ما بگید که فرض کنید شما در شبکه اجتماعی خودتون یک ویدیو میبینید، بخشی از یک درگیری یا یک اتفاق عجیب رو نشون میده، صدای پس‌زمین مشخص نیست، خیلی سریع داره وایرال میشه، با کامنت هایی پر از خشم و قضاوت همراهه و کپشن خود ویدیو هم پر از کلماتیه که بار ارزشی و احساسی دارن و همین خودش هیجان رو تشدید کرده. به ما بگید که چی کار میکنید. صفر 902 71 93 گفته که میدونم که هر واکنش آنلاین میتونه ماندگار بشه، پس من با احتیاط جلو میرم. صفر 901 55 79 گفتن که من خیلی ترجیح میدم وارد بحث های آنلاین نشم چون دردسرش زیاده. صفر 992-61-58 گفتن که من دانش آموزم هفتم، اگر دوستان بگن که خیلی مهمه منم واقعیت اینه که جدی میگیرم. صفر 933-2095 گفتن که من گاهی فقط میخونم و رد میکنم، خیلی نمیخوام درگیر شم و کلن فضای مجازی رو برای همین چیزاش دوست ندارم. صفر 918-66-79 گفتن که کلن من هر جا دعوا باشه هستم، ترجیح میدم که خودم عصبانیتم رو در واقع تو کامنت ها نشون بدم، میدونم کار خیلی بدیه ولی واقعیت رو باید. صفر 917-77-32 میگه من همیشه به دانش آموزام هم میگم که وقتی تصویر کامل نیست قضاوت عجولانه نکنن. صفر 935-91-74 گفتن که اگر حس کنم آبروی کسی در خطره بازنش نمی کنم حتی اگر همه منتشرش کنم. خیلی متشکرم. 30094 برای شما. همچنان تا پایان برنامه فرصت دارید که به ما پیامک بزنید. خانم ملکی، اگه بخوایم بحث رو جمع بندی بکنیم چی میتونیم بگیم؟
قوانین در این زمینه باید بر حسب ضرورت‌های اجتماعی وجود داشته باشن، حتی اگر این چالش و مناقشه وجود داشته باشه که آزادی بیان ما رو محدود بکنند یا نه. پیش بینی پذیر بودن توسط قانون و امکان حد زدن عواقب لازمه. برای همینه که ما باید قانون داشته باشیم که برخورد سلیقه‌ای نداشته باشیم، باید قانون داشته باشیم که بتونیم عواقب رو بسنجیم و تصمیم بگیریم. در خصوص این مورد، قبل از اینکه ما حتی قانونی رو در فضای واقعی باهاش مواجه بشیم، لازمه که از خانواده، از نهاد خانواده شروع بشه. یعنی من فرزندم رو که تربیت میکنم به عنوان یک شهروند باید بهش یاد بدم که چجوری اعتماد کنه، چه مواردی رو اعتماد نکنه، باید بهش یاد بدم که مسئولیت بپذیره، حریم خصوصی افراد رو بهش احترام بگذاره و بعدن وقتی وارد فضای مدرسه و دانشگاه میشه باید مکانیزم های آموزشی جوری طراحی بشن که شهروند دیجیتال از فضای آموزشی بیرون بیاد. این مهارت ها بر حسب ضرورت اجتماعی لازمن که هر کسی داشته باشه، شروعش باید خیلی قبل تر از بزرگسالی باشه.
میخوام بگم این چیزهایی که داری میگی، یعنی تعریف حریم خصوصی و آموزشش در کشورهای دیگه وجود داره؟ یعنی به دانش آموزا آموزش میدن این حریم خصوصیه و بعد به من بگو که تعریف حریم خصوصی در فضای مجازی چی هستش؟
در فضای حقوقی بسیاری از این اصطلاحات به صورت دقیق و مزیق تعریف میشن توسط اسناد بین المللی. حریم خصوصی من میتونه صدای من باشه، میتونه تصویر من باشه، میتونه تجربه من باشه، میتونه خاطرات من باشه، میتونه نوشته من باشه، میتونه افکار من باشه. همه اینها مثال هایی هست که براش زده میشه و مشخص هست در فضای حقوق بشر و حقوق بین الملل و مهمه که از کودکی آموزش داده بشه توسط خانواده.
و این توی کشورهای دیگه هم جدی تلقی میشه؟
حتما همینطوره. آموزش های روانشناختی وجود داره برای کودکان، از مدارس ابتدایی آغاز میشه و در فضای آموزشی، در برنامه های آموزشی این گنجونده شده که افراد مهارت های زندگی یاد بگیرن در کنار تدریس مفاهیم درس.
من اینو به عنوان سوال پایانی از شما بپرسم، این که من الان به عنوان یک شهروند دیجیتال بفهمم که کجاها، یعنی الان فرض میکنیم که خب این آموزشه وجود نداشته، اونم بنابر اقتضا دیگه، زمانی که من بچه بودم مثلا همچین فضاهایی وجود نداشت، خیلی فضاها جدیده. میخوام بدونم که تو این فضاهای جدید اگر بخوام به من یه توصیه‌ای بکنه، بگین این توصیه مشخص منه که شما در فضای جدید باید اینجوری زندگی و رفتار بکنی.
بله، من اضافه میکنم که در فضای حقوق جهل به قانون مسئولیت از بین نمیبره. ندانستم، نمیدونستم، کسی به من آموزش نداد، کسی من رو مطلع نکرد، نمیتونه توجیه کننده باشه و متاسفانه، حالا متاسفانه که در واقع ضرورتش هست به نوعی، حالا صحبت حقوقی که هست، قوانین بعد از بروز اجتماعی هستن، یعنی اول یک چالش اجتماعی به وجود میاد، قوانین در پاسخ بهش وضع میشن. بنابراین اول مشکل وجود داره و ما بعداً با قوانینش روبرو میشیم. این تأخیر زمانی ممکنه مشکل ایجاد بکنه برای من که خیلی چیزا رو ندونم و مطلع نباشم ولی از قبل در اون فضا قرار گرفته باشم. توصیه من اینه که بدون منبع چیز رو منتشر نکنن. اگر منبعش مورد تاییدشون نیست حتما بهش فکر بکنن. عجله نکنن، مکس کنن وقتی که با اخبار مواجه میشن. اخبار رو از منابع مختلف ببینن و سعی کنن حتی حربه ها و حیله هایی که ممکنه وجود داشته باشه در فضای رسانه‌ای که ذهنشون رو مشوش میکنه بشناسن. هر خبری رو باور نکنن و به عواقب اون انتشار اطلاعاتی که انجام میدن فکر بکنن که آیا اگر در دادگاه خواستن ازشون که این خبر رو بخونن میتونن با مسئولیتش مواجه بشن. این رو باید از خودشون بپرسن. سوالاتی هست که من باید از خودم بپرسم قبل از اینکه یک اطلاعات رو منتشر بکنم.
خب یعنی من حالا این سوالو میخوام از خودت بپرسم. خودت وقتی میخوای یه چیزی، چون ببین خیلی موقعا الان دوستای آدم، همکلاسیای آدم از آدم میخوان که در مورد یک مسئله اظهار نظر صریح کن، این خبر رو تو هم پست کن، یه جورایی آدما رو توی معذوریتی قرار میده که حتما باید این کارو بکنی. چی کار میکنی؟
اون مهارت‌های زندگی که عرض کردم، یکیش نگفتنه، یکیش اینه که من بگم نمیخوام این خبر رو منتشر کنم، نمیخوام این هشتک رو بذارم، نسبت به منبعش اطمینانی ندارم و من در نظر بگیرم که اگر دوست صمیمی من این خبر رو به من گفته، دوست صمیمی من هم یک انسانه، اونم ممکنه اشتباه بکنه، اون هم 100% نمیتونه حقیقت رو بدونه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فاطمه ملکی.
سلامت باش.
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی که همراه ما بودین در این دو قسمت از برنامه خانه دوم. ما درباره سواد حقوقی جوانان در فضای مجازی صحبت کردیم و این قسمت، یعنی قسمت دوم از این برنامه، زیل این صحبت کردیم که چه چیزهایی رو میشه در فضای مجازی منتشر کرد و چه چیزهایی رو نکرد. به لحظات پایانی برنامه خانه دوم نزدیک میشیم و همچنان کنار شما هستیم. ما هر روز می نویسیم، حرف می زنیم، واکنش نشون می دیم، گاهی از روی هیجان، گاهی از روی ناراحتی، گاهی هم فقط برای اینکه ساکت نباشیم. فضای مجازی برای خیلی از ما تبدیل شده به جایی که میتونیم راحت تر از همیشه نظر بدیم، اما شاید کمتر از همیشه مکث میکنیم. شاید کمتر از خودمون بپرسیم این جمله که مینویسم فقط یه نظره یا میتونه اثر حقوقی داشته باشه. این که من چی بنویسم یا ننویسم بله یه حق مهمه، اما در هیچ جای دنیا بی‌مرز تعریف نشده. همیشه کنار هر حق یک مسئولیت هم ایستاده. گاهی یک جمله ساده میتونه سوء تفاهم بسازه، گاهی یک بازنشر میتونه به آبروی کسی لطمه بزنه، حتی اگر نیت ما آسیب زدن نبوده باشه. خیلی ممنون که با خانه دوم همراه ما بودید، خیلی ممنون که ما رو شنیدید و امیدوارم که در قسمت‌های بعد هم این همراهی رو حفظ بکنید، چون ما با وجود شما احساس زندگی و نفس کشیدن می‌کنیم. متشکرم، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، روزتون بخیر باشه. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم، اما با خبر شدیم از برگزاری 20مین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک که در برج میلاد در حال برگزاری است. ارتباطی برقرار کردیم با همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای علیرضا محمدی. ازتون دعوت میکنم که شنونده گزارش ایشون باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز ارجمند. از 20مین کنفرانس بین‌المللی مهندسی و حمل‌ونقل ترافیک از برج میلاد با شما صحبت میکنم که امروز اختتامیه این مراسم است، البته ساعت 3 به بعد که با حضور شهردار محترم تهران انجام خواهد گرفت. یکی از موضوعاتی که همیشه مورد بحث بوده، بحث ستاد معاینه فنی خودروها بوده که محلی که الان من حتما با شما صحبت میکنم آقای دکتر محمد مهدی میرزایی قومی مدیر عامل محترم ستاد معاینه فنی نشست با دستاندرکاران کلان شهرها دارن. همین موضوع گزارش امروز ما شد تا ببینیم دلیل این نشست چی میتونه باشه، اثراتی که میتونه داشته باشه و این کنفرانس تا چقدر میتونه کمکی مسئله باشه. صبح شما بخیر آقای دکتر.
صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. همونطور که خب اشاره کردین، در واقع یک پنل تخصصی در 20مین کنفرانس مهندسی حمل و نقل ترافیک در خصوص موضوع معاینه فنی با حضور کلان شهرها در شرف انعقاد هستش و برگزاری. مسئله که ما داریم در واقع بحث اصلی در رابطه با معاینه فنی خودروهای برقی هست. همونطور که میدونید بحث ورود خودروهای برقی به کشور و توسعه و سطح افزایش استفاده از اونها افزایش پیدا کرده. از این جهت در واقع موضوع بررسی زیرساخت‌های مورد نیاز برای وسایل نقلیه برقی بسیار بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا موضوع معاینه فنی خودروهای برقی هم مطرح هست. خب می‌دونیم بر اساس قانون هوای پاک خودروهای شخصی تا 4 سال بعد از زمان تولید مشغول دریافت معاینه فنی میشن، ولی خب خودروهای عمومی پلاک N و پلاک T که همون تاکسی‌ها هستن 1 سال پس از زمان تولید مشمول دریافت معاینه فنی میشن. خب به هر حال شهرداری تهران در موضوع خودروهای برقی پیشتاز بوده، اتوبوس‌های برقی که وارد شده، تاکسی‌های برقی که در واقع خریداری شده و وارد کشور شده در حال حاضر در حال استفاده هست. خب اکثر اینها عمر 1 سالشون به سر اومده و در واقع در مشمول دریافت معاینه فنی شده. یک سوال دیگه ممکن است در اذهان مردم شکل بگیره که خب آقا خودروی برقی خودروی بدون آلایندگی هست، اصطلاحاً زیرو امیشن هست، یعنی موتور احتراقی نداره، اگزوز نداره، چون برای خودرویی که موتور احتراقی داشته باشه و اگزوز داشته باشه آلاینده از اگزوز خارج میشه. اینا فاقد اگزوز هستن، پس قاعدتاً برای چی میخواد معاینه فنی انجام
بشه؟ سال بعد مطرح میشه.
احسن، بله. چون معاینه فنی شامل دو بخش هست. موضوع مربوط به مسائل آلایندگی خودرو هست، بخش مربوط به سلامت فنی و در واقع ایمنی خودرو هستش که مشخصاً در بحث باتری های خودروهای برقی موضوع های از اهمیت هستش. بخاطر همین در واقع در پروسه معاینه فنی خودروهای برقی قاعدتاً انجام آزمون های آلایندگی حذف خواهد شد، چون برای اون خودروها آلایندگی ندن، ولی قطع به یقین سلامت باتری ها در پروسه انجام معاینه فنی باید مورد چک و کنترل قرار بگیره. از این جهت در واقع این پنل رو ما گذاشتیم که سایر کلان شهرها هم باشن موضوع به عنوان یک موضوع جدید مطرح بشه، مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره، نظر سایر دوستان رو بگیم، دستن در کاران مربوط به بحث در واقع معاینه فنی که همون سامانه سیمپا وزارت کشور هستن رو هم اتحادی هم نخمگانی رو هم دعوت کردیم که دوستان هم اینجا در واقع حضور داشته باشن، چون مستثر هستن که بحث تدوین دستور عملهای مربوطه و ابلاغ اون در خصوص حدود مجاز و نحوه انجام پروسه معاینه فنی باید از سمت وزارت کشور و در واقع سامانه سیمفا صورت بگیره و در اون سامانه بارگذاری بشه. خب الان در حال حاضر متاسفانه اصلا آپشن و گزینه وسایل نقلیه برقی در سامانه سیمفا وجود نداره، یعنی حتی اگر ما هم در شهرداری تهران بخوایم پذیرش خودروهای برقی رو داشته باشیم، به علتی که اصلا وسیله نقلیه برقی در سامانه سیمفا تعریف نشده قابلیت پذیرش وجود نداره. مضاف به اینکه من خدمتتون عرض کردم حال بعد در واقع استاندارداش تدوین بشه، دستور عملها، حدود مجاز و نحوه انجام پروسه معاینه فنی در خصوص وسایل نقلیه برقی تدوین و ابلاغ بشه. بعد از اون متناسب اون بعد قطعا زیر ساختای مربوطش وارد کشور بشه. در حال حاضر حالا زیر ساختی که عرض می‌کنم مربوط پروسه معاینه فنی، خب ایستگاه شارژ که وارد شده توسعه در شهر تهران پیدا کرده، هرچند که خب لازم هستش که در واقع به جهت کمی و کیفی ارتقای بیشتری در این زمینه پیدا بکنه، ولی در رابطه با معاینه فنی تا به الانی که من خدمت شما هستم دستگاه‌های معاینه فنی خودروهای برقی زیر ساختاش وارد کشور نشده و این پنل رو ما برگزار کردیم که به هر حال هم موضوعات مطرح بشه، نظرات سایر دوستان رو در کلان شهرها دریافت بکنیم که به صورت هماهنگ و یک پارچه ما توسعه زیر ساختای مربوط به معاینه فنی خودروهای برقی رو داشته باشیم. هرچند که خب مثلا در دنیا هم نمونه های مطالعات تطبیقی ما انجام دادیم، بازدیدی که از در واقع کشور چین داشتیم، نحوه انجام معاینه فنی خودروهای برقی میشه گفت متفاوت، حالا شاید خیلی متفاوت نه، ولی خب بر اساس نوع خودروهای تولیدیشون وسایل نقلیه برقی که در هر کشوری وجود داره سطوح اندازه‌گیری و اصطلاحا اون لیمیت ها و حدودهای مجاز متفاوت هست. حتی در کشور چین که ما بازدید کردیم در کشور هم و بعضی از شهرها با شهرهای دیگه پروسه انجام معاینه فنی خودروهای برقیشون متفاوت بود. لذا لازم هستش که همه در واقع این تجربه ها، تمام این مطالعات بیاد در داخل کشور یک پارچه بشه، ظرفیت و بضاعت سایر شهرها هم ما در خصوص تعداد خودروهای برقی که دارن، ظرفیت توسعه‌ای که دارن، سیستم های هم نقل عمومی برقی که بهار وارد کردن، همه اینها در واقع سنجیده بشه، بررسی بشه، متناسب با این دستور عملها تدوین بشه به صورت یک پارچه و واحد و بعد در واقع زیر ساخته مربوطش هم توسط هر کدوم از کلان شهرها به موازات این قضیه خریداری و وارد بشه که بتونیم در واقع این بحث توسعه کمی و کیفی خودروهای برقی رو متناسب با در واقع زیر ساختاش داشته باشه. میتونه نباشه که خودروی برقی بیاد و در واقع زیر ساختاش رو ما در کشور نداشته باشیم.
چون میتونه میگم یک پیش آگاهی پنل
قطعا همینطور هست، بله، در واقع یک پیش آگاهی اولیه هستش که به حال کلان شهرها هم با این موضوع هم آشنا بشن و هم بدانن که به حال یه همچین بحثی رو در آینده درگیرش خواهند شد، از الان برنامه‌ریزی‌های لازم رو در این خصوص انجام بدن، زیر ساختایی که لازم هست، فضاهایی که بابت در واقع معاینه فنی وسایل نقلیه لازم هست در نظر بگیرن، تجهیزات و امکانات مربوطه رو از الان پیش بینیش رو انجام بده.
خیلی متشکر هستم از جناب دکتر میرزایی قمی مدیر عامل محترم ستاد معاینه فنی در حاشیه پنلی که با کلان شهرها داشتن، برج میلاد و 20مین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم؟ بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا از اون نشنیدم. فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر.